برایت را می‌بندم.
کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دور دست کشور می شود.
سیاسی رادیو جوان. به نام خدایی که بی همتاست. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به گردونه. لطفاً همراه ما بمونید. حالا بیش از 40 روز از ماجرای اختشاش در ایران گذشته. اتفاق بزرگ و مهمی که خیلی نیاز به تحلیل داره. این حادثه همه رو داغدار کرد.
اما خونهایی ریخته شد. خونهایی بر زمین ریخته شد. ما داغداریم. من عرض میکنم ما عزاداریم. به خاطر خونهایی که ریخته شد.
ما هم امشب یک کمی درباره اون صحبت میکنیم. وقتی که در میونه دیماه برخی اعتراض‌های صنفی در بازار اتفاق افتاد، کسی تصور نمی‌کرد ماجرا اینقدر جدی‌تر بشه. بازاری‌ها نمی‌خواستند سیاسی بشن. حرف این بود که وطنمون رو دوست داریم و یک اعتراض اقتصادیه.
ببین که اون که اعتراض داره نسبت به ثبات ارز، خب بحثش با اون که مثلا میاد خرابکاری میکنه، ناسزا میگه، اصلا یه چیز متفاوته.
سه شنبه یه سری اینجا اعتراض کردن نسبت به قضیه که آقا مثلا خب ما دوچار مشکل شدیم، ولی گاهن کسایی هستن که قاطی این داستان میشن و دامن میزنن.
اصلا کسبه واقعی بازار نبودن.
کسبه بازار آدمایی که سرشناس هستن، اینا آدمایی نیستن که دنبال شر و دعوا و سر و صدا باشن.
شلوغ پلو آتیش میزنن، کارو میکنن، این دیگه جز اعتراض نمیشه دیگه.
تمام با ناهنجاری ها مخالفیم. ببینید ما خود شصبه هم عضوی از این مردم هستن، جزوی از این مردم هستن و موافق این نیستیم که بخوایم اموال عمومی تخریب بشه یا چه میدونم امنیت زن و بچه‌هامون دچار مخاطره بشه.
کاسب هم ناراضیه ولی کاسب انقدر شخصیت داره که سطلش خلاتیش نزنه.
نکته مهم این بود که اعتراض ها کاملا در روز روشن بود و شفاف، اما شاید همه چیز با یک فراخوان ضد انقلاب شروع شد.
شاهزاده رضا پهلوی بعد از اعلام فراخوان سراسری برای روزهای پنجشنبه و جمعه یعنی فردا و پس فردا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده حاضر به محض فراهم شدن شرایط به ایران برگرده و نبرد نهایی رو در کنار هموطنانش در ایران رهبری کنه.
اینجا بود که در 18 و 19 دی ماه همه چیز از روز به شب منتقل شد. همه اعتراض ها به یک آشوب تبدیل شد.
اومدیم بکشیم. آماده باشید.
برخی شاید تصور میکردن جریان فقط یک خشونت عادی رها شده باشه.
ماشینا رو تیز داریم.
تصور عمومی از این آشوب‌ها آتش زدن سطل آشغال‌ها و درگیری محدود با پلیس ضد شورش بود. چیزی که در همه اعتراض‌های جهان هم دیده شده بود. اما وقتی تصاویر از اون دو شب منتشر شد، نکات عجیبی برای اولین بار دیده شد.
یکی آورد یه دونه کیف و گذاشت وسط، نمیشناختم، یه کیف مشی بود، کوکتل مولوتوف رو در برد، آتیش زد، کوبید به سطل آشغال، سطل آشغال آتیش گرفت.
سمت ایستگاه سرنگ که رفتیم بعدش یحیوی، مردم از اونجا شعار دادن و شروع کردن.
خشونت حرفه‌ای نمیتونه کار یک جوان معترض به اقتصاد باشه. همه کارشناسان پلیس و پزشکی قانونی معتقد بودند که اینها حرفه‌ای آموزش دیدن. حمله به پاسگاه پلیس، آتش زدن بانک و کتابخونه و مسجد رفتار دموکراتیکی نبود.
گراد به اثر چی هست؟
یه بریدگی جسم برنده، بریدگی که اینجوری وارد شده و به فضای قفس سینه راه پیدا کرده.
این کار سلاح دلول کنار همه که تو اسلحه سازمانی سازمان رزم نیروهای مسلح ما کارایی ندارد. چند تا جراحت داره مستقیما با سلاح سرد، با چاقو، نه هر چاقویی هم بوده باشه، که به شدت تیز و برنده و بلند بوده.
مطمئنم کسایی که مسجد آتش میزنن عوامل تربیت شده موسادن.
صحبت از یک کودتای برنامه‌ریزی شده به میون اومد، اونجا که مشخص شد برنامه‌ریزی خارجی هم وجود داره.
بهم گفتن که تو اختشاشاش هر نفری رو بزنی 50 میلیون تومان پول میدیم.
در ازای کشتن مامور یا مردم پول میدن، حالا قرار 50 میلیون 100 میلیون حالا هر چقدر خودشون تعیین میکنن پول میدن.
برم مکانهای نظامی رو برایشون شناسایی کنم، فیلم و عکس بگیرم و از نیروهای نظامی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی عکس و فیلم تهیه کنم و ارسال کنم براش.
اما این اتفاق ابعاد دیگه ای هم داشت. جمعیتی که وارد خیابون شدن همگی نمیتونستن به حلقه اصلی تروریست‌ها وصل بشن. پرونده جانباختگان نشون میده شهروندان عادی هم بینشون وجود داره. اما چطور میشه این فضا رو تحلیل کرد؟ در میان 3117 نفری که به طور رسمی اعلام شده و جزء جانباختگان هستند، حداقل 4 تا گروه قابل شناساییه. اولین گروه شهدای امنیتن.
نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه، تعداد زیادی جوانی که نه جزء بسیج بودن، نه جزء سپاه بودن در مقابل اینها قرار گرفتن. بعضی با دست خالی با اینها برخورد کردن، بعضی هم شهید شدن.
اینها خودشون دو تا گروه هن. اول گروه پلیس که در اون دو شب به شهادت رسیدن و دوم نیروهای بسیجی که معمولاً از مراکز مهم شهری حفاظت میکردن و مورد حمله قرار گرفتن.
ما فکر میکنیم بردنش بیمارستان تو خیابونا یه دو سه ساعتی میچرخیدیم. گفتن که ارفان حالش خوبه، بیاید مسجده. اومدیم مسجد رو دیدیم، تو مسجد بچه دراز کشیده تموم کرده بود.
اما گروه دوم جانباختگان همین نیروهای آموزش دیده و مسلح تروریستی بودند.
یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودند. یه عده‌ای اونا بودند که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست.
این افراد یک ویژگی مهم دارند. در بین مردم عادی پنهان هستن و شناسایی اونها از روی فیلم‌ها و اطلاعات بعدی صورت گرفته.
اینا در ظاهر چراغ قوه هستن ولی بیشتر کاربرد اینا حالت شوکریه و در دفاع از خود از این استفاده کردن. بیش از 100 نفر از لیدرها دستگیر شدن و یک نفرشون خودشون اعتراف کردن که با سازمان‌های جاسوسی و به خصوص با خود اسرائیل در ارتباط بودند.
اما دو تا گروه دیگه از افراد هم داریم. یکی شهروندان عادی بودن که در حاشیه بحران صدمه دیدن.
جوانان بنی هاشم بیای.
پدر هر بار که به اینجا میرسد همین روزه را میخواند.
خدا داند که من صورت ندارم.
اتفاق درون شهر رخ داده و طبیعیه که کسبه و مردم عادی که در اون چند ساعت مشغول رفت آمد بودند هم آسیب ببینند.
موتور پس کرد خاموش. موتور زد تو جک اومد پایین که من سوارشم صدای شلیک اومد.
مورد اصابت گلوله تروریست های مسلح قرار گرفتن.
برگشتم نکردم دیدم چند تا موتور سوار عقب خیابون وایسادن. یه دونشون که با اصله هست دقیقا روبروی من ولی ماسک زده بود. من یه ناکن افاریدم کف زمین خوابیده.
ما تو خونه صفره پنجرده میدوشون شام میخوریم. علیرضا زنگ زد گفت بیاید داداشم خون دماغ شده.
لحظه‌ای بلندش کردم نفس میکشید. حتی حرف هم میزد. مثلا گفت داد نزن آبرومو بردی. حتی من گوشم نبردم زمین بزنم به مامانم. و به مامان چیزی نگو. هم که مامان چیزی نگو دیگه چشاش سفید شد.
این افراد اصطلاحا سیاسی نبودن و در حال عبور به شهادت رسیدن.
یه دسته رهگذرها هستن. وقتی که فتنه‌گر در داخل شهر فتنه برپا میکنه فقط افرادی که مواجه با او هستن از بین نمیرن. مردم بی گناه تو خیابون داره راه میره طرف محل کسبش به محل خانه طرف خانهش. یه دم از اینا شهید شد. اینا هم شهیدن به خاطر اینکه در فتنه دشمن به شهادت رسیدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است و اینا شهیدن.
گروه دیگه‌ای که میشه در این حادثه شناسایی کرد جوانایی بودن که با احساسات شدید وارد اعتراض شده بودن و توسط تروریست‌ها مدیریت لحظه‌ای شدند. اصولاً لیدرهای آشوب به انرژی این افراد نیاز دارن.
بعد مردم شروع کردن شیشه های مسجد رو شکوندن. با یکی دو تا از مامورا جر و بحث کردیم که جلوی ما رو گرفته بودن. ما اصلا به ما آسیبی هم نزدن. خیلی آروم میگفتن بریم خونه هامون ولی خب به شخص خود منم آروم نبودم. دیوونه شده بودیم انگار.
شهروندان عادی که معمولا دو نوع هستن، یا قبل از حادثه تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه وارد میدان شدن
معترضان پایان این حکومت را میخواهند
و به حلقه اول خشونت وارد شدن، یا در همون لحظات آشوب شبانه به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن و رفتارهایی انجام دادن که بعداً اعتراف کردن که برای خودشون هم باعث تعجب بوده.
مملکت ما واقعا خوبه. من خودم هم قبول دارم دارم زندگی میکنم، خرجمو در میارم، چند نفر از زیر دستم دارم خرج در میارم. من ناراضی نبودم، فقط تحت تاثیر این فضای مجازی قرار گرفتم.
من واقعا پشیمونم از کارهایی که کردم، تحت تاثیر دوست بد، رفیق بد، فضای اجتماعی واقعا تحت تاثیر اینا قرار گرفتم.
از علمیزه دویرستان دیم بیز تحریک اولدوغ چیدیش الان پشمانه.
بسیاری از افرادی که در ادامه بحران دستگیر شدن کاملا به این مسئله آگاه شدن و اون شبها رفتار متفاوت از تحلیل‌های خودشون داشتن.
اون کسانی هستن که فریب خوردن، سادگی به خرج دادن، بی تجربه بودن، با فتنگرا همراه شدن. من میخوام بگم اونها هم از ما هستن، اونها هم بچه های ما هم. اونها هم یه عدهشون پشیمان شدن. بعضیشون به من نامه نوشتن که ما اون روز آمدیم تو خیابان و چه و چه و چه ما رو حلال کن. تو زندانم نبودن، آزاد بودن، پشیمان شدن، اشتباه کردن. اون کسانی که از اینها کشته شدن اونها رو هم مسئولین شهید محسوب کردن، خوب کردن.
ایران هم مثل هر کشور دیگه‌ای با اعتراض‌های صنفی و حتی اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی روبروئه. طبیعت یک جامعه پویا ابراز این اختلاف و حتی تجمعات خیابانیه. اما اون چه کشور ما رو با بقیه متفاوت می‌کنه، دشمنیه که برای آشوب سرمایه‌گذاری کرد و پول خرج می‌کنه. بشنوید.
اگر کسی اومد بهتون گفت نمیدونم خشونت طلب نباشید، با پشت دستی بزنید تو دهنش. با معرفت انقلاب به سرانجام نمیرسه، انقلاب با دفاع مشروع به سرانجام خواهد رسید.
در کدوم کشور دنیا اینطور تحلیل ها و این خواست ها مطرح میشه؟ اصولا این رفتارها غیر از کنش تروریستی چطور میتونه تعریف بشه؟
آتیش زدن و تخریب فعلا اولین راهکار ما، از خیابون شروع میشه، به ادارات دولتی میرسه، وزارتخونه ها که به نظر من در تهران اگه قرار بشه این کار بشه، اولینش و مهمترینش باید ساختمون های وزارت ارتباطات باشه.
اونجا در خیابون های تهران و برخی از شهرها در دی ماه 1404 دیدیم سبک جدیدی از داعش بود که میخواست ظاهر دموکراتیک داشته باشه.
سیاستشون این بود که حرکت حرکت خشن و بی ملاحظه باشه، مثل حرکت داعش. تصمیم گرفتن که خشن عمل کنن، لذا انسان زنده رو آتش میزنن، بچه رو تو بغل پدرش میکشن. هدف چی بود؟ هدف این بود که پایه‌های نظام رو سست کنن، متزلزل کنن، مراکز حساس رو بگیرن، صدا و سیما رو بگیرن و از این قبیل. این کاری بود که اینا میخواستن بکنن.
ایرانی ها در همه جای کشور 40 این شهدا رو گرامی داشتن. تجربه دیماه به ما نشون داد که نابودی امنیت ایران برنامه اصلی دشمن است. بیراه نیست که بگیم کسانی که حافظ این امنیت هستن عاشق ترین افراد به این آب و خاک. ممنونم که همراه ما بودید عزیزان. سربلند باشید و پایدار. خدا نگهدار.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
زندگی،
درود بر شما. اینجا آب خاک زندگیه. شما شنونده یک برنامه محیط زیستی هستید و میخوام در مورد آلودگی هوا نکته خدمتون عرض بکنم و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که با انتقاد از تمرکز بر راهکارهای کوتاه مدت برای مدیریت آلودگی هوا گفتن که قانون هوای پاک یک سند بالادستی است، اما با انبوهی از ترک فعل ها مواجه هستیم. این خانم دکتر شینا انصاری گفتن. اما شما همین جمله ایشون رو که قانون هوای پاک یک سند بالادستی است اما با انبوهی از ترک فعل ها مواجه هستیم و اگر جستجو بکنید در گوگل می‌بینه که خیلی‌ها دیگه همین حرفو زدن. کسانی که قبلا رئیس سازمان محیط زیست بودن، اونایی که تو شهرداری بودن الان هستن، مردم عادی، نمایندگان مجلس، یعنی دیگه در و دیوارای این شهر هم میدونن که در واقع قانون هوای پاک سند بالادستیه، ما با انبوی از ترک فعلا مواجه هستیم. نکته اینه که چیکار میتونیم بکنیم. البته خب خانم انصاری به من رئیس سازمان محیط زیست باید این حرفو بزنن و حرف درستی هم هست. من نکتم اینه که این که داریم تکرارش میکنیم در واقع تهش میخواد به چی برسه، یعنی یه چیزی که همه این رو میدونیم اما چرا این به قول معروف ترک فعلا انجام میشه، مسئله ما اینه. برای همینه به عنوان مخاطب این جمله برای من و شما شنوندگان دیگه تکراریه، اونقدر در این سالها اینو شنیدیم که آقا این سند بالادستی، یعنی باید اجراش بکنید و چرا اجراش نمیکنید، دستگاه ها و نهادها و جاهایی که باید اجراش بکنید، اینه که دیگه همه میدونن دیگه. و نکته اینه که چرا اجراش نمیکنن و به نظر میرسه که همچنان ما در این دایره سرگردانیم، با توجه به اینکه هورالعظیم دائم داره میسوزه، با توجه به اینکه در همین روزهای غرب کشور دوباره درگیر ریزگردهای ترکمنستان از اون ور، کانونهای داخلیمون از این ور، تالاب صالحیه نزدیک تهران و کرج که خوش شده از این ور، عرض به خدمتتون که بیابانهای جنوب تهران که با هر باد کوچیکی تهران رو زیر ریزگرد دفع میکنن، اینا همه رو شما بذارید در کنار آلودگی های فسیلی و کارخونه ها و مازوتسازی و اینا، یه روزی یه اقدام باید بشه عملی به جای این که فقط بیاییم بگیم که این یک سند بالادستیه و چرا ترک فعل میکنید. نکته این بود که از همین الان برای تابستون سال آینده برای هورالعظیم دارن هشدارا رو میدن، یعنی الان دارن میگن که در برای سال آینده زیاد خواهد شد، تشدید خواهد شد آتش سوزی در هورالعظیم و دوباره مردم خوزستانن که درگیر میشن چون جهت باد از سمت عراق به سمت ایرانه. خب چه کار باید بکنیم از الان؟ آیا میتونیم اصلا کاری انجام بدیم؟ آیا از نظر بین المللی قادر هستیم؟ آیا میتونیم با دولت عراق صحبت بکنیم یا طبق معمول میایم یه سری حرفای تکراری میزنیم که کارگروه میخوایم بزنیم، میخوایم صحبت کنیم فلان، دوباره تابستون 1405 هم تموم شه و هورالعظیم هم بسوزه و دودش بره توی ریه های مردم؟ نکته اینه که این حرف که حرف درستیه که راه حل های کوتاه مدت جواب نمیده، اگه میخواست جواب بده تا الان جواب میداد، اما اینکه گامی عملی برای راه حل های بلند مدت هم برداریم، اونم یه چیزیه که تبدیل به آرزو شده و یه روزی بالاخره باید به دنبال این باشیم که بتونیم یه راه حل بلند مدت و پایداری برای شهرهای بزرگمون، به ویژه تهران، به ویژه اصفهان، به ویژه عراق، به ویژه قم، به ویژه قزوین، به ویژه کرج، مشهد، تبریز، همه شهرهای خوزستان و همه شهرهای بوشهر، بخشای زیادی از لرستان و ایلام که دائم اینا درگیر آلودگی هوا هستن، خیلی از شهرها، الان یه لحظه یادم میاد مشهد رو مثلا گفتم، آهمول رو گفتم که به تازگی به فهرست ما اضافه شده، چالوس رو گفتم، حتی ما رشت رو هم دیگه جز شهرهایی میبینیم که هواشون توی برخی از روزهای سال آلوده است و این باید یه روزی حل بشه. ورامینی ها، پاک دشتی ها، مردمی که در شازن دارن زندگی میکنن، اینا همه نیازمند این هستن که یک بار برای همیشه کاری بکنیم که هواشون به سمت هوای پاک نزدیک بشه. خیلی سپاسگزارم که آب خاک زندگی رو میشنوید در این ساعت از شبانه روز.
عشقم ساز میره جامد جامد گانی گانی وهایی سارا سارا دریا دریا تو میره
دست نکه